آدم ها توی سوشال مدیا خود واقعیشون نیستن. نمیان ترس و غم و ناراحتی و این ماجراها رو منتشر بکنن. چیزی که منتشر میکنن لزوماً اتفاقات واقعی زندگیشون نیست. توی پرونده امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و ماجرای یک دختری رو براتون تعریف بکنم که از قضا یه اینفلوئنسر بسیار معروف هم بوده. امروز میخوایم بریم پرونده الکسیس شارکلی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. با من همراه باشیم. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوایم بریم به پنسیلوانیای امریکا و داستان دختری رو براتون تعریف بکنم به اسم الکسیس. الکسیس تو 25 ژانویه 1994 توی پنسیلوانیا به دنیا اومده بود. اون همراه پدر و مادر و دوتا خواهرش تو همون منطقه زندگی کرد، بزرگ شد و به مدرسه رفت. الکسیس آدم مهربونی بود، قلب بزرگی داشت، سخت کوش بود و همه رو دوست داشت. البته صورت بسیار زیبایی هم داشت، همینطور که توی عکس‌ها میتونید ببینید. و وقتی که وارد مدرسه شد مشخص شد که الکسیس باهوش هم هست. خیلی درسش خوب بود توی مدرسه و توی دبیرستان هم نمره‌های بسیار خوبی میگرفت و هم عضو چند تا تیم ورزشی مختلف. مدرسه رو با موفقیت تموم میکنه و سال 2012 وارد دانشگاه میشه. توی دانشگاه رشته عصب شناسی میخونه و از قضا توی دانشگاه هم بسیار موفق نشون میده. به قول خودمون معدل الف دانشگاه بود و میتونه سال 2016 مدرک لیسانسش رو از دانشگاه بگیره و فارغ التحصیل بشه. بعد از فارغ التحصیلی برنامه‌اش این بود که دوباره درس رو ادامه بده و یک مقطع بالاتر رو هم بخونه، اما این چند وقت انقدر درس خونده بود، انقدر برای خودش مشغله تراشیده بود که فکر میکنه یکی دو سال بین این مقاطع فاصله بدم، یه ذره بریک بدم، برم به خودم برسم، یه ذره حالم خوب بشه، دوباره برگردم سر درس و مشق. همین تصمیم یک جرقه‌ای رو توی ذهن الکسیس میزنه که از جایی که زندگی میکرده مهاجرت بکنه به تگزاس. این مهاجرت باعث می شده که حالا الکسیس یه ذره مستقل باشه، یه ذره بره تجربه های جدید به دست بیاره و بتونه یکی دو سالی رو برای خودش زندگی بکنه. به خاطر همین پنسیلوانیا رو ترک می کنه و میره به تگزاس. میره توی غرب تگزاس، توی یک شهر کوچیکی به اسم اودزا ساکن میشه. اونجا خیلی زود هم میتونه یه کار پیدا بکنه. توی یک بار به اسم توین پیکس مشغول به کار میشه. خب توین پیکس از این بار رستوران‌های زنجیره‌ایه که حالا فاز اسپورت و ورزش و این داستانا دارن. لباس فرمشون هم یه لباس کمیه، فقط برا و بالاتنه و ایناش نسوه است. خب اندام و ظاهر الکسیس هم خوب بوده و خیلی زود میتونه توی این بار شغل پیدا بکنه. براش هم خوب بوده، هم یه پولی داشته، هم مسئولیت زیادی براش به همراه نداشته و همین که میتونسته تو اون بار دوست و رفیق پیدا بکنه برای آدمی که تازه اومده توی یک شهر غریبه، خب چی بهتر از اینا. به هر حال الکسیس توی توین پیکس مشغول میشه و رفقای تگزاسی الکسیس میگن که این آدم خیلی مهربون بود، از این آدما بود که شما توی یک نظر خوشتون میاد، جذبش میشید و اینا. به خاطر همین خیلی تونسته بود دوست و رفیق پیدا بکنه و البته این رو هم باید بگم که این کانسپت دوستی برای الکسیس خیلی مهم بود. خیلی برای دوستاش مایه میذاش، بهشون کمک میکرد و همیشه دوستاش رو توی اولویت زندگیش قرار میداد. تابستون سال 2017 هم با یک پسری نامزد میکنه، ولی بعد از یه مدتی این نامزدیشون به نتیجه نمیرسه و از همدیگه جدا میشن. خب اینجور شکستای عشقی همه رو ناراحت و افسرده و اینا میکنن دیگه. الکسیس هم همینطوری میشه، یه مدتی فاز افسردگی داشته، ناراحت بوده از این شکست عشقی که خورده بوده. اینجاست که اون دوستهایی که پیدا کرده بوده، مخصوصا همکاراش که حالا دوست صمیمیش هم بودن توی توین پیکس، میان کمکش میکنن و کمک میکنن به الکسیس که این مرحله زندگی رو هم پشت سر بذاره، بتونه دوباره خوشحال باشه، دوباره با پسرها بره سر قرار و یه جوری الکسیس رو تبدیل میکنن به همون آدم قبلی که قبل از این نامزدی شکست خوردش بوده. بعد از اینکه الکسیس دوباره میتونه برگرده به زندگی نرمال خودش، یک پسری توی بار میومده، همیشه مشتری دائمی اونجا بوده به اسم تام شارکلی. این آقای تام همیشه میومده توی اون بار، بارم بار ورزشی بوده دیگه، میگفته میخندیده، با کارکنای اونجا خیلی حرف میزده، ولی از الکسیس بیشتر خوشش میومده. الکسیس هم حالا سینگل شده بود، مجرد بود، با کسی در ارتباط نبود، یه ذره بیشتر دل به دل تام میده و اینا با همدیگه صمیمی‌تر میشن. همین صمیمی شدن ها باعث میشه که یک علاقه بین اینها شکل بگیره و اینها وارد یک رابطه بشن. تام آدم خوشمشربی بود، درآمد خوبی هم داشت، توی یک شرکت نفتی کار میکرد که به واسطه شغلش دور تا دور دنیا رو میگشت، سفر زیاد میرفت و از این مدل زندگی الکسیس خیلی خوشش میمد. اون هم دوست داشت که زیاد سفر بره، بگرده، کیف بکنه و همین ویژگی شغلی تام یه ذره تام رو تو چشم الکسیس بولتر و بهتر کرده بود. این تام که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی آدم هیکلی و گندموندهی بوده، یک و مثلا 80 یکم بیشتر قدش بوده و یه هیکل ورزیدهی ورزشکاری بدنسازی رفتهی هم داشته. چند تا مشکل این وسط وجود داشته. یکی این که الکسیس تو اوایل دهه 20 زندگیش بوده، 21-22 سالش بوده، ولی تام 44-45 سالش بوده، یعنی اختلاف سنی زیادی داشتن. در کنار اون تام یک بار ازدواج کرده بوده و جدا شده بوده و 2 بچه هم داشته. اما الکسیس انقدر از تام خوشش اومده بوده که اصلا این مسائل براش مهم نبوده، انقدر شیفته ی تام شده بوده که میخواسته راه‌های جدیدی رو با تام بره و سفرهای زیادی رو با همدیگه برن و دوست داشته که رابطهشون رابطه جدی باشه. تو همین گیرودار الکسیس فکر میکنه که من از دانشگاه که فارغ التحصیل شدم فکر کردم یه مدتی رو برای خودم وقت بذارم، الان دارم خیلی کار میکنم. خب درستم میگفته، اون 2 شیفت رو توی بار برداشته بوده، وقتی هم که میومده خونه یک عالمه پروژه مرتبط با رشتش گرفته بوده که تو خونه انجام بده، به خاطر همین اصلا برای خودش وقت نداشته. میاد چی کار میکنه؟ میره یه دونه از اون شیفت هایی که توی بار داشته رو تحویل میده و از اونجا استعفا میده، یه ذره وقت برای خودش خالی میکنه. این وقت که خالی میشه همزمان میشه با آشنایی الکسیس با یک سری محصولات آرایشی بهداشتی به اسم مونیت. این مونیت، حالا جدای از این که شما میتونستی بری محصولاتش رو بخری استفاده بکنی، میتونستی توی فروشش هم شریک بشی، زیر مجموعه بگیری بفروشی و پول هم در بیاری. یه چیزی شبیه به همین بازاریابی شبکه‌ای خودمون، نمونهش هم داشتیم توی ایران. حالا من نمیدونم و نمیگم که این مدل کار کردن اصلا درسته یا نه، هر کسی صلاح زندگی خودش رو میدونه. اما الکسیس شیفته این محصولات مونیت میشه و سعی میکنه که توی فروش اونها شریک بشه. از قضا خیلی هم کارش میگیره، به دوست آشناهاش محصولات رو میفروخته، آنلاین محصولات رو میفروخته، آدم ها رو میورده زیر مجموعه خودش میکرده و میتونه یک درآمد بسیار بالایی از این راه به دست بیاره. انقدر این درآمد فروش نتورکی مونیت برای الکسیس زیاد بوده که اون میاد بعد از 1 از همه کارهایی که میکرده استعفا میده و فول تایم میچسبه به همین کار. بعد از یه مدت خیلی کوتاهی هم انقدر خوب کار میکنه که میان یه سمت تو شرکت مونیت بهش میدن، میشه مدیر اجرایی شرکت. طبق اطلاعاتی که تو خود سایت مونیت هست، مدیر اجرایی شرکت حدوداً ماهانه 34,500 حقوق دریافت میکرده، میشه سالی 400,000. الکسیس میاد چی کار میکنه؟ میاد این پول هنگفتی که توی این زندگیش جاری شده بوده رو سرمایه گذاری میکنه روی اینفلوئنسر بودن. خب گفتم الکسیس خوشگل بوده، به خودش میرسیده و پکیج ظاهری اینفلوئنسر شدن رو داشته. میاد این پولی که جریان پیدا کرده توی زندگیش رو سرمایه گذاری میکنه روی اینفلوئنسر بودنش و جواب هم میگیره. اتفاقا سفرهای لاکچری میرفته، عکسهای بسیار خوب میگرفته، فکر کنم بهش میگن فوتوشوت، اینها رو بارگذاری میکرد، اینها رو آپلود میکرده توی اینستاگرام خودش و خب البته تبلیغات هم میگرفته، از این طریق هم درآمدزایی میکرده. حالا درسته که من میگم اینفلوئنسر شده بوده، اما خودش معتقد بوده که اینفلوئنسر نیست، دوست داشته که بهش بگن مثلا یک بیزینس وومن، بگن یک تاجر یا یک منتور، به جای اینکه بهش بگن اینفلوئنسر. روش کارش هم اینطوری بوده که می اومده مثلا یه عکس لاکچری از خودش میذاشته، توی کپشنش هم مینوشته که مثلا شما ببینید من چقدر لاکچریم، چقدر پول دارم، پولم رو از شرکت مونیت به دست آوردم، شما هم اگه میخواید پول دار بشین بیاید توی شرکت و این کار رو انجام بدید. میدونید چی میگم؟ یه جوری همون تبلیغ شرکت رو میکرده، اون بازاریابی شبکه رو اینجا هم پیاده میکرده. حالا بازاریابی شبکه لزوماً فروش محصول نیستش که، یه جورای فروش آرزو و فروش سبک زندگی هم میتونه باشه دیگه. خیلی خوب الکسیس فهمیده بوده که این تلفیق مونیت با اینفلوئنسر بودنش میتونه اون رو رشد بده و باعث موفق تر شدنش بشه. به هر حال توی این دوره زمانی روزگار روی خوشش رو به الکسیس نشون داده بوده، هم توی کارش موفق بوده، هم رابطش با تام به بهترین شکل ممکن پیش می رفته. اونها توی تابستون سال 2019 با همدیگه نامزد می کنن و تصمیم می گیرن که برای زندگی برن کلرادو. توی آگوست 2019 هم همین کارو میکنن، محل زندگیشون رو ترک میکنن و میرن کلرادو تا اونجا ساکن بشن. از همون اول هم شروع میکنن همه جاهای دیدنی و قشنگ کلرادو رو رفتن، عکس گرفتن، فیلم گرفتن و ولاگ درست کردن، اونها رو آپلود میکردن توی اینستاگرام و توی کانال یوتیوبی که داشتن. اما نمیدونم به یک دلیلی که هیچ وقت مطرح نمیشه، احتمالاً از بس شخصی بوده، تصمیم میگیرن که کلرادو رو ول بکنن و دوباره برگردن به تگزاس. اما قبل از این که این کارشون رو بکنن، یه سفر جاده‌ای میرن، از این رود تریپ های 25 روزه میرن دو نفری و نیو مکسیکو رو میگردن، آریزونا، یوتا، جاهای مختلف رو میگردن، کمپ میکنن و دوباره فیلم، استوری، ولاگ و آپلود کردن توی شبکه‌های اجتماعی. وقتی که فیلم های این دو نفر رو میبینی از زندگیشون توی کلرادو و از این سفر جاده‌ای که رفتن، به نظر میرسه که خیلی خوشحالن، هم از زندگیشون راضین، هم داره بهشون خوش میگذره، کیف میکنن و هم از این که دارن توی لحظه زندگی میکنن لذت میبرن. اما خب همونطور که اول این اپیزود گفتم، اینفلوئنسرها فقط لحظه های خوششون رو منتشر میکنن توی شبکه های اجتماعی، هیچ وقت نمیان از غمشون، از قصهشون، از ناراحتیشون، از ترسشون حرف بزنن و چیزی رو منتشر میکنن که به نظر میرسه زندگی اینها همیشه عالیه. خلاصه کاری ندارم به این حرفا. الکسیس و تام توی دسامبر 2019 تو همون کلرادو با همدیگه ازدواج میکنن و اوایل سال 2020 برمیگردن تگزاس و توی هیوستن ساکن میشن. توی این بازه زمانی الکسیس 26 سالشه و تام هم 49 ساله شده. وقتی که میان توی هیوستن ساکن میشن، خب همه چیز جدید بوده دیگه، شهر جدید، آدم‌های جدید. الکسیس فکر میکنه که اینجا هم باید برم چند تا دوست پیدا بکنم. میاد چیکار میکنه؟ یه دونه از این اپ‌ها نصب میکنه که مال دوستیابی، از اینا که مثلا تکونش میدی یه دو آدمای دور و برت نشون میده. نمونش رو توی ایران هم داشتیم، یکی دو تا بودن، حالا اسمشون رو من یادم نمیاد، اگه شما میدونید لطفاً به منم بگید. میاد یه دونه از این اپ‌ها نصب میکنه و از قضا میتونه یه دوست اونجا پیدا بکنه. یک خانومی رو میبینه به اسم تانیا ریکاردو. این خانم تانیا یک مادری بوده که طلاق گرفته بوده و با بچه‌اش زندگی میکرده. تانیا فکر میکنه که مثلا الکسیس مورد خوبیه برای اینکه باهاش دوست بشم. میاد یه شب الکسیس رو دعوت میکنه برای شام خونش، چند تا دیگه هم از دوستاش رو دعوت میکنه تا یه شام دخترونه با هم دیگه بخورن. تانیا در مورد الکسیس میگه که انقدر این آدم خوش مشرب بوده، انقدر انرژیش خوب بوده این حرفا، که خیلی سریع توی اون جمع همه عاشق الکسیس شدن و شیفته این آدم شدن. رابطه اینها و اون گروه دوستی هی صمیمی و صمیمی‌تر شد. الکسیس اونجا هم در مورد کارش صحبت کرد و اونها رو هم پرزنت کرد، اووردشون توی مونیت و یه گروهی درست کردن، چت میکردن با همدیگه، یه اکیپی شده بودن که خیلی با همدیگه صمیمی بودن، با همدیگه این ور اون ور میرفتن، تفریح میرفتن، خیلی با همدیگه معاشرت میکردن و توی این شهر جدید هم الکسیس تونسته بود برای خودش دوستای خیلی خوبی پیدا بکنه. دوستای الکسیس میگفتن که الکسیس یه جوری چسب این رابطه دوستی ما شده بود. همیشه هم چون گوشیش همراهش بود، حالا به واسطه شغلش، اولین نفری میشد که جواب چتا رو میداد، همیشه آنلاین بود، خیلی سریع عمل میکرد و این حرفا. اما یه نکته‌ای وجود داشت که برای دوستای الکسیس خیلی عجیب بود. اینا هر وقت با هم دیگه معاشرت میکردن، این ور اون ور میرفتن، چت میکردن، الکسیس در مورد تام صحبت نمی کرد، خیلی پیش نمی اومد که در مورد رابطهش صحبت بکنه. خب تازه عروس دومادم بودن دیگه، قاعدتا باید خیلی صحبت می کرد در موردش، ولی این اتفاق نمی افتاد. حتی وقتی که اون گروه دوستی با دوست پسراشون می رفتن بیرون و الکسیس هم می رفت، تنها می رفت. حالا درسته که اونجا خوشمشرب بود، بگو بخند می کرد، ولی در مورد رابطش با تام خیلی حرف نمی زد، که خب نکته عجیبیه. ولی دوستای الکسیس با این ماجرا کنار اومده بودن و سعی میکردن خیلی پاپیچ الکسیس نباشن و ازش نپرسن که دلیل این کارش چیه. خلاصه که الان باید یک چند ماهی رو جامپ بکنیم و برسیم به نوامبر 2020. اوایل نوامبر الکسیس با دوستاش دو تا برنامه سفر میچینه. یه دونه میرن به مارفا توی تگزاس و بعد از اون هم میرن به تولوم توی مکزیک. توی این سفر هم تام همراه الکسیس نبوده. بعد از اینکه از سفر برمیگردن نزدیک تنکسگیوینگ بودن، روز شکرگزاری، و الکسیس در حال تدارک برای خب تعطیلاتی بوده که نزدیکشون هم بوده، منظورم تعطیلات کریسمسه. یک هفته مونده به روز شکرگزاری، الکسیس زنگ میزنه به مادرش و میگه که امسال من نمیتونم برای تنکسگیوینگ بیام خونه شما. مادرش یه ذره ناراحت میشه از این حرف الکسیس، چون اون یه سالی شده بوده که سر به خانواده‌اش نزده بوده و خیلی عجیب بوده البته برای خانواده، چون گفتم اول اپیزود اینها خانواده صمیمی بودن، خیلی با هم دیگه معاشرت میکردن و اینکه یه سال دخترشون نیومده سر بزنه بهشون براشون نکته عجیبی بوده. در این حال هم دوست داشتن که خب کریسمس رو با الکسیس بگذرونن و الکسیس نمیخواسته این کارو بکنه، در واقع برنامه های دیگری برای تعطیلاتش داشته اینطور که به نظر میرسه. خلاصه که پنجشنبه 26 نوامبر 2020 که روز تنکسگیوینگ بوده، الکسیس از خواب بیدار میشه و یه تکست به مادرش میده و روز رو تبریک میگه. البته خب مادرش هم جوابش رو میده. اینها با همدیگه تلفنی صحبت نمیکنن چون سر جفتشون شلوغ بوده. بعد از این که تبریک میگه، برنامه الکسیس این بوده که شب تنکسگیوینگ رو بره خونه تانیا و با تانیا و دوستاش بگذرونه. جالب اینجاست که برای مهمونی تنکسگیوینگ هم الکسیس تام رو نمیبره. خب این دیگه خیلی عجیب بوده، جز به اون مناسبت‌های خاصه که زوجها باید با همدیگه باشن. اینا هم که باز میگم تازه عروس دوماد بودن، خیلی برای جمعی که توی خونه تانیا بودن این اتفاق عجیب بوده، ولی خب به هر حال گرم با الکسیس برخورد میکنن و اون شب رو به بهترین شکل و بسیار عالی میگذرونن. خلاصه که بعد از مهمونی تانیا، الکسیس با یکی از دوستاش میرن به یک بار و تا 3 صبح اونجا بودن. بعد از اینکه از بار میان بیرون، ساعت 3 صبح یه پیغام میده به تانیا که من ماشینم جلوی در خونت مونده، یه سری وسایلم هم خونه توه، میتونم بیام ببرم، که تانیا احتمالا خواب بوده و جواب نمیده. الکسیس میره ماشینش رو بر میداره و میره خونش، بالا هم نمیره دیگه قاعدتا. فردای اون روز بلک فرایدی بوده. بلک فرایدی از این روزهایی که همه فروشگاه‌ها تخفیف میذارن و محصولاتشون رو با تخفیف میفروشن. یه فلسفه بامزه‌ای هم داره، بسیار کوتاه سعی میکنم توی پرانتز بگم. فکر میکنن که با این تخفیف گذاشتن میتونن کاری بکنن که آدمهایی که در طول سال انقدر پول ندارن که خرید بکنن، میتونن بیان توی اون روز برای سال نوشون خرید بکنن. خلاصه که بلک فرایدی برای فروشگاه‌ها و برندها خیلی مهمه. یکی از این برندها هم قاعدتا مونیت دیگه. الکسیس به عنوان مدیر اجرایی شرکت خیلی روی زیرمجموعه هاش و روی آدم هایی که کار میکردن توی مونیت کار کرده بوده که حتما پست های مختلف بذارید، بگید ما تخفیف داریم، همه جا رو پر بکنید و این حرفا. ولی روز بلک فرایدی که میشه، از صبح خود الکسیس هیچ پستی نمیذاره. این خیلی عجیبه، چون قبلا هم به زیر دستاش خیلی اصرار کرده بوده که حتما پست بذارید و اینا، ولی خودش پست نمیذاره. حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر توی اون چت دوستانش که با تانیا و بقیه دوستا داشتن، میگه که بچه‌ها امشب چی کاره اید؟ اونجا تانیا میگه که من مادرم اومده به شهر و باید برم اون رو ببینم، اما تا صبح میره، شما شبش بیاد خونه ما فیلم ببینیم و این حرفا. آخرین پیغام هایی که از الکسیس توی اون گروه ارسال شده بین ساعت 6 تا 6:30 و بعد از اون دیگه هیچ خبری از الکسیس نبوده. بعد از چند ساعت که الکسیس رسما غیبش زده بوده، تام یه پیغامی میده به یک آقای به اسم جان. جان دوست پسر یکی از دوستای الکسیس بوده. توی اسمس نوشته بوده که الکسیس گم شده، تو خبری ازش نداری؟ و این اسمس چون برای جان خیلی عجیب بوده، ساعت 11 شب زنگ میزنه به تام تا پرسجو بکنه ببینه چی شده. تام 45 دقیقه با جان در مورد گم شدن الکسی صحبت میکنه که این 45 دقیقه خیلی 45 دقیقه غریبی بوده. هی داستانش رو تام از گم شدن الکسیس تغییر میداده. مثلا یه دفعه میگفته دعوامون شد پا برهنه از خونه زد بیرون، یه دفعه میگفته پیاده رفت با کفش رفت، یه دفعه میگفته ماشین گرفت رفت، یه دفعه میگفته یه ماشین سیاه رو دیدم سوارش شد رفت، و هی داستانش رو از گم شدن الکسیس تغییر میداده. این حرفهای مشکوک تام باعث شده بوده که جان خیلی به این قضیه شک بکنه و یه جوری به گم شدن الکسیس مشکوک باشه. اما خب اون شب اتفاق خاصی نمیفته. فردا صبحش تانیا توی اون گروه چتشون یه پیغام میذاره که بچه‌ها مثلا امشب که قرار بود بیاید فیلم ببینید هستش، برقراره یا نه، چی ببینیم، چی کار بکنیم، چی بپوشیم، چی بخوریم و این حرفا، ولی الکسیس هیچ جوابی توی گروه نمیده. با توجه به اینکه گوشی الکسیس همیشه دستش بوده و اولین نفری بوده که جواب میداده، این ماجرا خیلی برای بچه‌هایی که تو گروه بودن مشکوک بوده. میرن سوشال مدیا الکسیس رو چک میکنن و میبینن که اون 12 ساعت هیچ پستی نذاشته. این هم براشون خیلی عجیب و غریب بوده، اما به هر حال اونها منتظر بودن که یک خبری از الکسیس بشه. میرن خونه تانیا اون شب فیلم دخترانشون رو برگزار میکنن و امیدوار بودن که الکسیس بالاخره خودش رو برسونه و از در بیاد تو و توضیح بده که چرا گم شده بوده، چرا خبر ازش نبوده و این حرفا. اما خب هر چی که منتظر الکسیس میشن خبری از این دختر نمیشه. هرچی هم بهش زنگ میزدن، میرفته روی صندوق پستی، پیغام میدادن، دوتا تیک میخورده ولی جواب نمیداده، خونده نمیشده. خلاصه که تانیا خیلی نگران الکسیس میشه. راه میفته میره در خونه تام و الکسیس و وقتی که اونجا هم زنگ میزنه کسی در رو باز نمیکنه. دیگه تانیا خیلی نگران شده بوده، میاد سوار ماشینش میشه، اصلا دو به شک بوده که زنگ بزنم به مادر الکسیس، زنگ نزنم، نگرانش بکنم نکنم. خلاصه زنگ میزنه و از قضا مادر الکسیس هم قبلا با تام صحبت کرده بوده و همون ماجرای ماشین سیاه و اینا رو میدونسته، ولی خب خبری از الکسیس نداشته. خلاصه که اینها شروع میکنن به گشتن دنبال الکسیس و به هر جایی که فکر میکردن سر میزنن، زنگ میزنن تا شاید یک خبری از این دختر پیدا بکنن. تا 9 شب فرداش دنبال الکسیس میگردن و وقتی دیگه هیچ خبری ازش پیدا نمیکنن میرن گزارش مفقودی دختر رو پیش پلیس پر میکنن. تازه این رو در نظر بگیرید که اولین بار گزارش گم شدن الکسیس رو تام پر نکرده، بلکه دوستای الکسیس پر کردن. این خودش خیلی عجیب و غریبه. همزمان که این گزارش رو پر میکنن خودشون هم شروع میکنن یه سری پست گذاشتن توی سوشال مدیا در مورد اینکه این دختر گم شده، مشخصاتش چیه و فلان و اینا، اگه مثلا دیدینش به پلیس یا به ما خبر بدین. دوتا هشتگ هم میزدن زیر این پستاشون، عدالت برای الکسیس و عدالت برای لکسی. فکر کنم لکسی مخففی بوده که الکسیس رو باهاش صدا می‌کردن. حتی مادر الکسیس که خیلی هم اهل فضای مجازی و این داستانا نبوده هم یه پست میذاره و از مردم خواهش میکنه که اگه خبری دارن بهشون اطلاع بدن و کمک بکنن که الکسیس رو پیدا بکنن. اما این آدم‌ها اصلا خبر نداشتن که پلیس همین چند دقیقه قبل 4-5 کیلومتر پایین‌تر از خونه الکسیس یه جنازه پیدا کرده. این جسدی که دارم در موردش صحبت میکنم رو اولین بار کارگرای شهرداری پیدا کرده بودن. یعنی در واقع این جسد انقدر تمیز بوده که انگار شسته بودنش. البته جسد تمیز برهنه هم بوده و آدمهایی که اون رو دیده بودن اول فکر کرده بودن مانکنه. ماجرا از این قرار بوده که یکی از این کارگرای شهرداری با ماشینش داشته از کنار خیابون رد میشده و یه چیزی رو کنار خیابون میبینه، حس میکنه که یه مانکنه، ولی خب دو به شک بوده و شک داشته. وقتی که رد میشه زنگ میزنه به سوپروایزرش و میگه که میشه بری فلانجا چک بکنی ببینی ماجرا از چه قراره. و وقتی که این آقای سوپروایزر میاد و نزدیک اون محل میشه میبینه که از لای بوته ها دوتا پا اومده بیرون و اونجاست که مطمئن میشه این پاها متعلق به آدم نه مانکن. همونجا زنگ میزنه به پلیس و پلیس میاد سراغ جسد. وقتی که پلیس میرسه میبینه که خب این بدن برهنه نه کارت شناسایی با خودش داره نه کیف همراشه و تقریبا یه روزه که اونجا افتاده. انگار یه نفر اون جسد رو اونجا رها کرده بوده و براش هم مهم نبوده که این رو بپوشونتش، قایمش بکنه یا پیدا بشه و این حرفا. تا صبح روز یکشنبه خانواده الکسیس نمیدونستن این جسدی که پیدا شده متعلق به دختر اونهاست. چرا؟ چون هم پلیس این خبر رو تایید نکرده بوده و همین که موبایل الکسیس هنوز روشن بوده. اما با توجه به اون گزارش گم شدنی که توی پلیس ثبت شده بوده، پلیس ها تام رو میبرن برای شناسایی و تام تایید میکنه که جسدی که پیدا کردن متعلق به الکسیسه و تازه اینجاست که پلیس شروع میکنه خبر رسانی کردن در مورد مرگ الکسیس. اینجا پست هایی که توی سوشال مدیا منتشر شده بوده برای پیدا کردن این دختر تبدیل میشه به پست های یاد بوده. بعد از اعلام خبر مرگ الکسیس، پلیس هنوز نمیتونسته تایید بکنه که یک قتل اتفاق افتاده. چرا؟ چون که هیچ آثار ضرب و جرح و آسیب دیدگی روی جنازه الکسیس وجود نداشته. اما مردم توی سوشال مدیا داشتن یک سری شایعه هایی رو پخش میکردن و یک سری سوال میپرسیدن. خب الکسیس توی سوشال خیلی معروف بوده و همون مردم، همون فالوورهاش داشتن شایعه درست میکردن در مورد مرگ این آدم. بعضیا میگفتن خفه شده، بعضیا میگفتن مسموم شده. همزمان هم خانواده الکسیس میان مصاحبه میکنن و میگن که الکسیس حتما به قتل رسیده و احتمال این که خودش مرده باشه خیلی کمه. چرا؟ چون اون اصلا اهل مواد یا الکل نبوده و احتمال این که اووردوز کرده باشه رو صفر میدونن. میگن که حتی اگر آزمایش بگیرن و جواب آزمایش همین باشه که الکسیس به خاطر اووردوز مرده، حتما اون رو مجبور کرده بودن که مواد مصرف بکنه و در واقع یک قتل اتفاق افتاده، نه مرگ طبیعی الکسیس. دوستاش هم شروع میکنن اطلاعاتی که از الکسیس داشتن رو توی شبکه‌های اجتماعی پست کردن. مثلا یکی از دوستاش که با همدیگه سفر رفته بودن تگزاس میگه که الکسیس توی سفر وقتی که در مورد زندگی صحبت میکرد خیلی میترسید، خیلی از بد بودن ازدواجش صحبت میکرد و تو همون سفر با یک پسری آشنا شد به اسم سباستیان. بعضی از این دوستا میگن که الکسیس و سباستیان توی اون سفر با همدیگه رابطه جنسی داشتن و بعضیا میگن که نه، الکسیس به تامی خیانت نکرده بود. وقتی که بیشتر توی زندگی الکسیس تحقیق میکنن متوجه میشن که الکسیس حسابهای بانکیش رو از تامی جدا کرده بوده و حتی مدارک طلاق رو هم آماده کرده بوده که منتظر مثلا امضا بوده و فقط یه امضا مونده بوده تا کارهای طلاقشون رسمی و علنی بشه. خب این مدارک جدیدی که به وجود اومده بود تمام مسیری که پرونده می‌خواسته بره رو تغییر میده و اطلاعات جدیدی رو در اختیار پلیس و مردم قرار میده. البته توی همین زمان هم مشخص میشه اون آدمی که الکسیس روز شکرگزاری بعد از خونه تانیا باهاش رفته بود بار و تا 3 صبح اونجا مونده بود، سباستیان بوده. همین اطلاعات باعث میشه که شایعه‌های بسیار زیادی توی فضای مجازی شکل بگیره و مردم خیلی در مورد این پرونده صحبت بکنن. اما چیزی که برای خانواده الکسیس خیلی مهم بود این نبود که الکسیس با سباستیان رابطه داشته یا نه، بلکه حرفای زد و نقیزی بود که تام زده بوده. تام گفته بوده که الکسیس با یک ماشین سیاه رفت و دیگه برنگشت. خب منطقا باید اوبر گرفته باشه دیگه، از این تاکسی های اینترنتی گرفته باشه که سوار یک ماشین شده اون وقت شب و اطلاعاتی از اوبر گرفتن الکسیس وجود نداشته. در این حال هم نمیتونسته پیاده اومده باشه بیرون، چون همون شب خیلی سرد بوده، هم بارونی بوده و وقتی شما یک نفر رو نداری توی نزدیکی خونت که بری خونش، کجا میخوای بیای بیرون، کجا میخوای بری؟ پس این حرفای زد و نقیز تامی مردم رو بدبین تر کرده بوده. مردم انقدر بدبین بودن نسبت به تامی و انقدر بهش مشکوک بودن که حتی روی پست هایی که تامی میذاشته هم زوم میکردن و سعی میکردن یه چیزی از اون تو پیدا بکنن. یکی از کارهایی که تامی هم کرده بوده این بوده که یک مصاحبه با خبرگزاری ها کرده بوده، که البته مصاحبه تصویری نیست. خبرنگاری که این مصاحبه رو گرفته میگه که تامی خیلی استرس داشت، خیلی عصبانی بود، انگار توی خودش فرو ریخته بود و داشت متلاشی میشد. میاد به خبرگزاریا میگه که الکسیس اصلا اون آدمی نبود که خودش رو نشون میداد. اون توی خونه خیلی فرق میکرد. همیشه استرس داشت، ناراحت بود، من سعی میکردم دلداریش بدم و یه سری اخلاقای عجیب و غریبی هم داشت. مثلا مست میشست پشت فرمون رانندگی میکرد، من هرچی بهش میگفتم این کارو نکن گوش نمیداد. اون شبم که میخواست بره بیرون از خونه، من هرچی بهش گفتم کجا میخوای بری به من هیچی نگفت. بعد از اینکه این مصاحبه تامی پخش میشه، دوستای الکسیس میان از خودشون ویدیو میگیرن، مصاحبه میکنن که تامی داره دروغ میگه. میگن که الکسیس خیلی خوشحال بوده، خیلی شاد بوده، خیلی مثبت بوده و مادر الکسیس هم میگه که من از مشکلی که توی زندگی اینها بوده خبر نداشتم. هر وقت که الکسیس و تامی رو کنار هم دیگه میدیدم به نظرم میومد که اینها کنار هم دیگه خوشحالن و اگر هم مشکلی توی ازدواجشون بوده حداقل من خبر نداشتم. کل مشکل ازدواج رو تکذیب نمیکنه، میگه من چیزی در این مورد نمیدونستم. تو همین زمان پلیس هم داشته کار خودش رو میکرده. میان از مشهور بودن این پرونده استفاده میکنن و میگن که آدمهایی که اطراف خونه تام و الکسیس زندگی میکردن، اگر خونتون دوربین داره فیلماش نگاه بکنید، اگه چیز مشکوکی دیدید برای ما بفرستید. ولی اونجایی که جسد الکسیس افتاده بوده یه جای متروکه‌ای بوده، اون حوالی چیزی وجود نداشته، مغازه‌ای نبوده که فیلم بگیره. احتمالاً پلیس از این مسئله قرار نیست سرنخی به دستش برسه. اما مشکل بزرگ پلیس اینجا بوده که اون هنوز مطمئن نبوده که الکسیس به قتل رسیده. این در واقع بزرگترین تکه گمشده پازل بوده که در 19 ژانویه 2021 با گزارش پزشکی قانونی تکمیل میشه. پزشکی قانونی بعد از کالبد شکافی الکسیس علت مرگ اون رو خفگی تشخیص میده و این همه ماجرا رو تغییر میده. پلیس الان دیگه میدونسته که باید روی پرونده قتل الکسیس کار بکنه. بعد از اینکه خبر مقتول بودن الکسیس توی رسانه ها منتشر میشه، مردم خیلی به تام شک داشتن. اون در واقع یه سری کارهای عجیب و غریب هم کرده بوده. مثلا اومده بوده توی پستاش هنوز وقتی که جنازه الکسیس پیدا نشده بوده از فعل گذشته برای اشاره به این دختر استفاده کرده بوده. یا بعد از اینکه پزشکی قانونی کارش تموم میشه با جسد و میگه که بیاید جسد رو تحویل بگیرید، تنها آدمی که میتونسته به عنوان فرد نزدیک به جسد بره جسد رو تحویل بگیره تام بوده و خب تام این کار رو نمی کنه. با مادر الکسیس یه مدتی صحبت کرده بودن که تام بره جسد رو بیاره، یک مراسم خاکسپاری و خدافزی و این داستانها رو بگیرن، ولی تام اصلا این کار رو نمی کنه. 2 هفته از تموم شدن کار پزشکی قانونی با جسد الکسیس گذشته بوده ولی تام هنوز نرفته بوده جسد رو تحویل بگیره. بعد 2 هفته پزشکی قانونی میاد به پدر و مادر الکسیس اجازه میده که شما هم به عنوان فامیل نزدیک میتونید بیاید جسد رو تحویل بگیرید و بعد از 2 هفته پدر و مادر الکسیس میرن جسد رو تحویل میگیرن، یک مراسم خاکسپاری خیلی کوچولویی براش میگیرن و دخترشون رو دفن میکنن. تو همین درگیری های مادر الکسیس با تامی که برو جسد رو تحویل بگیر، اون میگفته حالا میرم و اینا، از یه جایی به بعد تام دیگه جواب مادر الکسیس رو نمیده، گم و گور میشه. وقتی که پلیس برای تحقیقاتش میخواسته بره سراغ تام، متوجه میشه که تام اصلا تگزاس رو ترک کرده و رفته بیرون. خب اگه ریگی به کفشت نیست برای چی فرار کردی؟ همین گم شدن یا به نوعی فرار کردن تام باعث میشه که این آدم مظنون اصلی این پرونده بشه. توی آگوست 2021 بالاخره بعد از چند ماه تلاش پلیس میتونه یک تماس تلفنی با تام بگیره. توی این تماس تلفنی هنوز البته معلوم نیست تام کجا گم و گور شده ها، کجاست دقیقاً. توی این تماس تلفنی تام به پلیس قول میده که من میام یه تست دی ان ای میدم تا شما بتونید کارهاتون رو پیش ببرید، اما همین تست رو هم نمیاد تامی بده. بعد از اینکه نمیاد این تست رو هم بده، پلیس حکم جلب تامی رو صادر میکنه و میگه که تنها کسی که هم انگیزه، هم ابزار و هم فرصت کشتن الکسیس رو داشته تام بوده. خب الان پلیس حکم جلب تام رو صادر کرده، اما نمیدونه که تام کجا خودش رو گم و گور کرده، نمیدونه کجاست. پس شروع میکنن گشتن و تحقیق کردن تا بتونن تام رو پیدا بکنن و تو 5 اکتبر هنوز سال 2021 ما، تو 5 اکتبر 2021 متوجه میشن که تام و دختراش و یک زنی که تازه باهاش وارد رابطه شده توی فلوریدا زندگی میکنن. ساعت 1 بامداد 6 اکتبر پلیس میره تا تام رو دستگیر بکنه. میرن در خونه در میزنن و اون زنی که تام باهاش رابطه داشته میاد در رو باز میکنه. همینطور که داشته به پلیس میگفته که ما اینجا کسی به اسم تام نداریم و این حرفا، یهو یک صدای شلیک گلوله از طبقه بالا میاد. پلیس وارد میشه و وقتی خودش رو به طبقه بالا میرسونه متوجه میشه که تام شارکلی از ترس اینکه توسط پلیس دستگیر بشه با یه کلت کمری به سر خودش شلیک کرده و خودش رو کشته. به همین راحتی با مرگ تام، در واقع تنها کسی که از جزئیات قتل الکسیس خبر داشته، تمام سوالات پلیس در مورد انگیزه قتل، دلیل قتل و این حرفا بدون پاسخ میمونه. در نهایت چیزی که ما میدونیم اینه که الکسیس جوان اینفلوئنسر به دست شوهر خودش تامی شارکلی کشته شده، اما نمیدونیم چرا، چه اتفاقی اون شب توی خونشون افتاد که تام الکسیس رو کشت. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید تام چرا الکسیس رو کشته باشه و چرا جسدش رو کنار خیابون رها کرده و سعی نکرده بهتر و بیشتر این قتل رو لاپوشونی بکنه؟ خوشحال میشم نظرات شما رو زیر این پرونده ببینم. اگر به این سبک از ماجراها علاقه دارین، لطفا ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو فعال بکنید و ویدیو رو لایک بکنید. اگر دوست آشنایی دارید که به این سبک از محتوا علاقه‌منده، حتما ما رو بهش معرفی بکنید و اگر ویدیوی ما رو توی سوشال مدیا شیر بکنید بسیار ما رو خوشحال میکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.